مویی رو اگر خیلی واجب بود با پروتکل‌های بهداشتی. این دیگه نتیجه گیری توش نیست. اما نمیدونم چرا بعضی از ماها خیلی دوست داریم بریم تو وادی منطق و نتیجه گیری. ببینید هفتیم شمالی چی نشد، ببینید انگار قراره چیزی بشه.
متاسفم.
میدونید مثلا انگار قراره
گاهی فکر میکنیم چون برای ما اتفاقی نیفتاد کلا ما رفتیم سفر رو برگشتیم خب هیچی نشد، ولی اگر یک کدام از خانواده ما ناقل بیماری کرونا بودند الان کس دیگری رو ما بیمار کردیم و حق و ناس دیگری برگردن ماست.
خانم من اصلا نمیخوام به کرونا فکر بکنم. خانم العباس ببینید اصلا بحث کرونا چی؟ آقا یک دستور نه سیاسی نه عقیدتی، یک دستور بهداشتی داده شده. میدونید چرا ما نباید یک ملت متحدی باشیم که این دستور رو با همدیگه اجرا بکنیم؟ چرا ما نباید این حالت اتحاد بینمون وجود داشته باشه که اگر یک دستوری صادر شد ما رو انجام بدیم؟ اصلا نشینیم ببینیم منطقش چیه، پشتش چیه، آیا من کرونا داشتم نداشتم، رفتم اونجا، رفتیم تو ویلای خودمون، با کسی کاری نداشتیم، غذامون هم خودمون برده بودیم. نه، چرا ما نمیخوایم نشون بدیم که ما یک دستیم؟ چرا همش باید نشون بدیم که آقا یکی اونوری یکی اینوری، اصلا هیچ کی به حرف هیچ کسی گوش نمیده، همه یه ملتی هستیم که فقط اجتماع کردیم، جامعه تشکیل ندادیم. میدونید فرق اجتماع با جامعه؟ آخه وقتی 100,000 نفر میرن فوتبال ببینن به اونا نمیگن جامعه تشکیل دادن، اونا میگن اونجا اجتماع کردن. ما قرار نیست اجتماع باشیم، ما قرار نیست 80 میلیون نفر آدمی باشیم که هر کی برای خودش داره زندگی میکنه. اگه قرار باشه هر کی برای خودش زندگی بکنه که این اصلا دیگه جامعه کجاست؟ ما همه افتخارمون به اینه که تو یک جامعه هستیم. و اما این تصاویر رو که آدم میبینه، اصلا کسایی که میبینیم، ماها که میبینیم اصلا گسیخته میشیم. یعنی میگیم این همه تکثر، این همه آدمهای جور و جوری که هیچ ارزشی قائل نیستن برای قوانین اجتماعی. من بعضی وقت تو شهر، من یه هممون دیدیم متاسفانه روی درهای خونه ها، روی درهای پارکینگی خونه ما نوشته لطفاً پارک نکنید، اما پایینش یه چیز دیگه هم نوشته. میدونی چی نوشته؟ خانم ما
پارک کردن پنچر میشن،
پارک مساوی با پنچری. یعنی انگار ما ملت متوجه شدیم که آقا اول خواهش اما بعد اون تهدیدن باشه، چون واقعا با خواهش انگار انجام نمیدن. چرا ما باید از این وادی خواهش را خارج بشیم؟ چرا وزیر بهداشت باید بیاد بگه آقا من فقط میتونم خواهش بکنم، التماس بکنم که انجام ندید؟ چرا اینقدر عقل کل شدیم؟ چرا اینقدر فکر میکنیم ما اصلا بهتر بلدیم؟ چرا اینقدر فکر میکنیم منطق ما منطق درستیه؟ چرا فقط تا نوک دماغمونو میبینیم؟ چرا فقط احساس میکنیم اگر کرونا ندارم یا گرفتم خوب شدم یا به کسی منتقل نکردم پس میتونم هر کاری دلم خواست انجام بدم؟
آقای دکتر، برمیگردیم دوباره به سمت و سوی گفتگومون که در شرایط کنونی که واقعا ایجاد خطر برای دیگرانه، و من همیشه این رو تو خانواده هم میگم خدا نکنه که یکی از ما نادانسته باعث بیماری کسی دیگری بشیم. ممکنه ما ناقل باشیم، خودمون هم متوجه نشیم، اما با رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی این انتقال صورت بگیره که اینطوری خیلی بیشتر آدم اذیت میشه. حالا شما تصور بکنید خانواده ای عزیزی رو از دست داده، در سوگ اون عزیز هم هست و حال روحی خوبی نداره، یکی وارد خانه اینها بشه که ناقل بیماری هم باشه و به اعضای سوگوار اون خانواده یک بیماری رو هم منتقل بکنه، دیگه درد روی درد افزودن هست. یعنی هم روان بیماره، هم جسم بیمار میشه و فرد رو از پا در میاره. این دیگه تعارف که نداره.
اتفاق فکر کنید باعث خدایی نکرده فوت کسی دیگه هم بشه این داستان، خب برای چی؟
بعد ما به عنوان افرادی که همیشه دوست داریم قصه رو از روی دل کسی برداریم، بهترین رفتاری که میتونیم داشته باشیم با تغییر سبک همدردیمون، ابراز همدردیمون، شما فکر میکنید چی کار میشه کرد؟
ببینید اصلا خود همدردی کردن یک اصولی داره خانم العباس. اولین اصلش اینه که اصلا طرف مقابل ما خواستار همدردی ما باشد،
که زیاد بهش توجه نمی کنیم.
دقیقا ما فکر میکنیم با همه باید یکسان برخورد کنیم، آره یکی دوست داره، یکی شخصیت برونگرایی داره، روابط عمومی خوبی داره، ارتباطات جمعی خوبی داره، آره این آدم دوست داره که تماس گرفته بشه، تسلی داده بشه، باهاش همدردی بشه، باهاش صحبت بشه. میبینید 7 ساعت هم گوشی تلفن دستش باشه و جواب زنگ‌های مردم رو بده، طوریش نمیشه. تازه به جورایی راحت‌تر هم، یعنی جورایی حالش هم بهتر میشه. اما یه عده‌ای رو میبینید اصلا با همون اون همدردی ما هم بعضی وقتا نمیتونن ارتباط برقرار. مثلا به فرض پشت هم به هی زنگ زده میشه، هی برای تسلی دادن، هی خودش که حالش خوب نیست، هی هم باید جواب مردم بده، هی هم ما فکر میکنیم وقتی هم که اگر تماس گرفتیم هر چقدر بیشتر باهاش صحبت بکنیم انگار مثلا وظیفمون رو بهتر انجام دادیم. بعد میپرسیم خب حالا چی جوری شد، آخه مثلا شما نمیتونستید کاری بکنید، یعنی فکر میکنیم هی از این سوالات بپرسیم و اون مجبور شه هی یک داستان رو برای 60 نفر هی توضیح بده. مثلا این خیلی ما همدردی کردیم و خیلی تونستیم به اون وظیفه خودمون انجام بدیم. نه، اولین قدم اینه که ما شرایط روحی طرف مقابلمون رو درک بکنیم. این اولین قدم همدردیه.
ما الان در پیامکامون یه عزیزی هستن که برادرشون رو از دست دادن، میگن یکی از دردهای ما آقای دکتر این بود که برادر من به دلیل کرونا جانش رو از دست داد و بعد هر کسی که با ما صحبت میکرد اولین سوالشون این بود که الان خودتونم درگیرین، الان کاری از دستتون دیگه بر نمی اومده، دارو فلان دارو رو تونستید بگیرید. میگن اگه اون دارو رو میگرفتید مثلا حسن درمان میشد، جواب میده. خب این دیگه درد بر خانواده دردمند افزودنه. حالا یا میتونستن بگیرن، تمول مالی داشتن ولی دارو گیر نیومده، یا اصلا ممکنه با اون دارو هم باز به همین نقطه میرسیده فرد.
دقیقاً میگم این یعنی همدردی رو بلد نبودن. یه موقع است که تو برای اطلاعات خودت داری سوال میپرسی، یه موقع است که زنگ زدی که ببینی چی شده چی نشده، به قول یکی از این پیامک‌ها حالت فضولی داره، حالت چیز داره، اون جزء همدردی حساب نمیشه. همدردی اولین قدمش دیدن حال طرف مقابله. اگه طرف مقابل دیدیم حال صحبت کردن نداره، کوتاه تماس گرفتم امروز همدردی بکنم، تسلیت بگم، ما رو در غم خودتون شریک بدونین، هر کاری هم لازم باشه دست من بر بیاد بتونم انجام بدم، دریغ نکن با من تماس بگیر، ممنونت میشم.
محمد نازمی از جهرم گفته که ما در همسایگیمون کسی عزیزش رو از دست داد و رفتار خیلی جالبی این اقوام این خانواده داشتن که یک روز رو همه با هم ارتباط تصویری گرفتن، فقط به صاحب عزا اطلاع دادن که ما در چنین ساعتی به یاد عزیز شما میخواییم دوره هم جمع بشیم از طریق ارتباط تصویری، که ایشون گفتن حتی صاحب عزا رو مجبور نکردن در اون ارتباط باشه و حالا هر کسی خیراتی داشته و اینها اعلام کرده که من مثلا من یه ختم قرآن نذر کردم، اون یکی ختم صلوات برای آرامش عزیز درگذشته گذاشته. خب این خیلی روش جالبی است، یعنی هم خانواده سوگوار تسلی پیدا میکنن، میدونن که تنها نیستن و همین که دیگه اون بار ارتباطی عجیب و غریب رو که بعضی وقتا واقعا خانواده های سوگوار خسته میشن آقای دکتر، اون رو از رو دوششون برداشتن.
دقیقا، یعنی دیدن یک راه حل جدید،
یه سبک تازه،
یه سبک تازه. من یکی از دوستان من دیروز با هم صحبت میکردیم، میگفت ما روز عاشورا 70 ساله که پدر من خرجی میده و امسال اولین سالیه که خرجی نداد، فقط به خاطر بحث کرونا، و اومد این گفت نزدیک 400 کیلو برنج بود و اینها، گفتش که این 400 کیلو برنج اینم مثلا نزدیک 20 میلیون تومان پول، من اینو برای این داستان گذاشته بودم، میگفت داد به من که پسرشم اینو برو هزینه بکن برای همین مبحث. میگفت منم اومدم برنجا رو الان کیسه کیسه کردم، پولارم رفتم هر کدوم گفتم مثلا امروز برای من دوتا، یعنی در حقیقت دوتا مرغ بیارن که بتونم بذارم رو این برنجا، با یه بسته حمایتی درست کردم دارم میدم به در حقیقت، گفت یک سری پیمانکار در حقیقت مستخدم هستن توی اداره ما که اینا آدمای ضعیفی هستن، میگفت دارم برای اونها آماده میکنم که ببرم به اونها بدم و هر آدمی که احساس کنم احتیاج داره.
مهم نظر دیگه، ادای نظره.
یعنی این یه راه حل، نه این نظره رو از بین نبرد، راه حل جدیدی پیدا کرد که گفت من دیدم چقدر
بسیار این کار رو کردن.
شاید سال دیگه اصلا ما نصف نظرمون رو همین کار بکنیم، چون من احساس میکنم این شاید اون چیزش بهتر باشه و اون فردی که باید برسه میرسه. میدونید این یک راه حل جدیده. همین دوستی چیزی که دوستمون گفت، آقا ما الان بعد از قدرت فضای مجازی استفاده بکنیم. چرا استفاده؟ از قدرت ارتباطاتی که به وجود آمده. الان ارتباطات تصویری وجود داره. یعنی اگر فکر کنید الان کسی اینجا، اصلا کرونا هم نبود، دوستان و آشنایان این فرد مثلا در گوشه های مختلف دنیا بودن، تو کشورهای مختلف بودن، خب یه قراری میذاشتن تو همون فضای مجازی جمع میشدن و یک مجلس ختمی میگرفتن، یک مجلس یادواره‌ای میگرفتن برای طرف و تسلای خاطری برای بازمانده ها میشد، برای خودشون هم همینطور. خب الان فکر کنیم همون طور شده. الان ما به واسطه جبری که به وجود آمده امکان جمع شدن واقعی کنار هم رو نداریم، امکان جمع شدن واقعی، اما امکان تماس گرفتن رو که داریم، امکان جمع شدن تو فضای مجازی رو که داریم، امکان نوشتن پیام‌های مختلف برای فرد رو داریم که حالا اصلا بعداً طرف بشینه بخونه، بیایم در حقیقت حالت این پیام‌ها رو داشته باشیم. جوری نمیدونم حالا تو این فضا آدم بتونه پیام‌هایی رو بذاره که مثلا همه بتونه، مثلا همه افرادی که میان توی اون فضا بتونن اون پیام‌ها رو بخونن. اگر میخوایم دستگلی اون موقع میگرفتیم میبردیم برای مجلس اعضا، میتونیم هزینهش رو از بابت اون فرد برای امر خیریه‌ای قرار بدیم و بگیم آقا ما این هزینه دستگلی هم که میخواستیم بیاریم این کار رو باهاش انجام دادیم،
امر خیر رو انجام دادیم. بله،
همه این کارها فقط یک کمی خلاقیت میخواد. ما اینکه بچسبیم به یک سری اونام خیلی خوبه، اما خب الان امکانش نیست.
از طرف دیگر آقای دکتر، بعضی از شنونده هامون هم این رو ابراز کردن که متاسفانه بعضی ها کلن فراموش کردن این بعد همدردی رو در زمان سوگواری یک خانواده. گفتن ما تمام اعضای خانواده تقریبا 7 نفر بودیم که 1 نفرمون به رحمت خدا رفت و همه دچار بیماری کرونا شدیم. گفتن دکتر شاید عجیب باشه براتون بگیم، تنها ترین شرایطی رو که میتونستین تصور بکنین تو زندگی تجربه کردین. هیچ کس هیچ سراغی از ما نمیگرفت و اصلا احساس میکردن حتی اگر به ما تلفن بکنن ممکنه این ویروس رو بگیرن. این خیلی سخته، یعنی این یه از اون شرایطیه که واقعا به نظر میرسه افراد خیلی تحت فشار قرار میگیرن.
خب این در حقیقت میشه گفت واقعا یکم کم لطفی شده در حق این خانواده. آره ویروس کرونا دیگه از توی تلفن که دیگه با آدم سرایت نمی کنه، دیگه از توی فضای مجازی که با آدم سرایت نمی کنه، دیگه از توی فضایی که پیام آدم میخواد بگی که سرایت نمی کنه. ما شاید در روز هزاران پیام برای افراد مختلف بفرستیم، چرا در حق کسی که احتیاج به این پیام داره، احتیاج به این همدردی داره؟ ناگهانید من نمیگم احتیاج به این همدردی از بین میره کسی که عزیزش رو با کرونا دست میده، نه اتفاقا اون شاید احتیاج به همدردی و تسلای خاطر بیشتری داره، اما نحوه این همدردی و تسلای خاطر رو بیایم قدری متفاوتش بکنیم. اون جاهایی که در حقیقت جزء فرهنگ ما بوده که لازم بوده به حضوری، لازم بوده به مثلا خب خیلی اوقات روبوسی انجام میشه، خیلی اوقات در آغوش گرفتن هست برای تسلای خاطر، خب اینها خیلی کارهای مخاطره آمیزیه و فرد رو و افراد مختلف رو در معرض خطر قرار میده، خب اینها نباید انجام بشه. اما خیلی کارهای دیگه میشه انجام بشه. ما میدونیم تو فضای مجازی خیلی دستمون بازه، میدونیم آدم میتونه تمام احساساتش رو بیان بکنه، حتی خیلی قشنگتر و احساساتش ماندگار میشه وقتی تایپ میکنه، میتونه همه حتی ضبط بکنه و بفرسته و اون
خیلی روش های جالبی رو بعضی از دوستان
دقیقاً و اون صدا ماندگار میشه و فردی که عزاداری میتونه اون رو بارها گوش بده، صدایی که ما فقط همون یک بار توی مثلا مسجد یا مراسم ختم نیست، میتونیم این صداها رو یا کلیپ های مختلفی میتونیم درست بکنیم، یا اگر عکس های مثلا با اون مرحوم داشتیم میدونید هر کدوم اونها با یا یادآور خاطرات مختلفه، این رو افراد حتی میتونن نگه دارن و نشون میده که اینکه ببینن عزیزشون برای یک فردی یا برای یک جامعه یا برای یک اجتماع یا برای یک سری افرادی مهم بوده، به خصوص بحث همکارا، بحث دوستان، اینا خیلی مهمه. خانواده دوست داره ببینه که این عزیزشون تو جایی مؤثر بوده و اون افرادی که کنارش بودن اون رو دوست داشتن، اون رو قبول داشتن و کنارش بودن. اینا خیلی مهمه، اینکه خودمون رو نشون بدیم، خودمون رو ابراز کنیم، خودمون رو بیان کنیم، خودمون رو اظهار کنیم توی همدردی بسیار مهمه. اما شرایطش رو هم رعایت بکنیم و با اون شرایط ایشالا بتونیم یک تسلای خاطر خوبی برای بازمانده ها
باشیم. و این نکته پایانی این پیامک رو بگم، گفتن ما فقط یک خانم مسنی در همسایگی ما بودن که ایشون فقط به داده خانواده ما میرسیدن، هر روز برای ما غذا درست میکردن، میگذاشتن پشت در و از همون پشت در احوال ما رو میپرسیدن. این یعنی اصل انسانیت که هم فرد مراقب سلامت خودشه و هم به داد اون خانواده داغدار و بیمار
این
میرسه.
یعنی یک جامعه میدونید، این یعنی این که به فکر هم نوع خودم هستم. همه چی رو برای خودم نمیخوام، همه چی رو برای خودم چیز ندارم. این نیستش که فقط فکر خودم و سلامتی خودم، تفریح خودم، شور و نشاط خودم باشم و اصلا دیگران برام مهم نباشن. مسئله همدلی و همدردی بسیار مهمه و این کرونا باید ما رو به هم نزدیکتر بکنه. دلهای ما رو، اگر جسمهامون از هم دورتر شده، دلهامون باید نزدیکتر بشه برای اینکه به نوعی اون فاصله جسمی رو جبران بکنه و این همدلی و کنار هم بودن میتونه بسیار بسیار روحیه‌های ما رو بالا ببره.
متشکرم از شما. با شما شنوندگان عزیز و ارجمند همراه میشیم در بخش دیگری از برنامه خانه و خانواده. جعفر پاکزاد خبرنگار جامعه و خانواده پشت خط ارتباطی ما، سلام به شما، ایام رو تسلیت میگم.
سلام بر شما خانم علی‌عباس، سلام بر مردم عزیز، انشاءالله که از دادگاهشون مقبول درگاه خدای مهربون قرار گرفته باشه، در خدمتتون هستیم. چند خبر امروز براتون انتخاب کردیم. اولین خبری که می‌خوایم به سراغش بریم که آخرین مهلت ثبت سفارش کتاب‌های درسی در تمام مقاطع امروز هست. دانش آموزان که تاکنون اقدام به ثبت سفارش کتاب درسی نداشتن باید به سایتی که اعلام کردن مراجعه بکنن و ثبت نام خودشون رو برای تحویل کتاب‌هاشون انجام بدن. در چند روز اخیر با توجه به مراسم عزاداری هایی که حالا انجام شد، حالا چه و چه اتفاقهای قشنگی هم رقم خورد، چقدر ما شاهد عزاداری هایی بودیم که به صورت مجازی داشتن انجام میدادن، با همون جریان پویشی که راه انداخته بودن، پویش هر خانه یک
حسینیه.
رئیس کمیته امداد امام خمینی اعلام کردن که توزیع 6 میلیون وعده غذایی میان نیازمندان تاسوعا تا اربعین امام حسین علیه السلام انجام میپذیرد. بریم سراغ خبر بعدی. در چند روز گذشته ثمنهایی که حضور داشتن، بیش از 15,000 ماسک در ادامه پویش اهدای ماسک بین خانواده‌های کم درآمد پخش کردن که اینم جای تشکر داره از ثمن هامون. و خبر بعدی که انتخاب کردیم بریم سراغ شورای شهر تهران که اجرای طرح ارتقای امنیت زنان در پایتخت خبر دادن و خانم زهرا نجات دهقان درباره این موضوع اینطوری گفتن که در مورد امنیت زنان در پایتخت و بیان این که امنیت و احساس امنیت دو تا مقوله مجزا هستن، طرحهایی رو دارن در سطح شهر تهران انجام میدن که ارتقای امنیت زنان در پایتخت بالاتر بره. این خبرهایی بودش که امروز مراسم در نظر گرفته بودیم. حال چند روزی هم بودش که بخاطر مراسم خبرها اینچنان که میبایست زیاد نبودش، ولی خب این خبرهایی بودش که امروز در خدمتتون هستیم. شنوندگان عزیز هم خواهیم که توی این روزا ما رو از دعای خودشون می نصیب نذارن.
متشکرم از شما آقای پاکزاد و خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
من تجربه‌ای که داشتم مادر بزرگم که به رحمت خدا رفت، دوستان و فامیلان نتونستن شرکت بکنن، می اومدم در فضای مجازی با ذکر فاتحه و خوندن سوره های مخصوص واقعا تسلای روحی بودش که برای ما شکل گرفت و پیشنهاد میدم که این در بین مردم حالا به عنوان یک فرهنگ نهادینه بشه و انشالله که تسلایی بشه برای تمام خانواده هایی که از جانشون از دست میدن. با تشکر، بهمنی هستم از تهران.
من پیشنهاد میکنم با توجه به این که واقعا خب غم سنگینی هست، بهتره که افراد دعوت کنیم سراغ قرآن برن. اینو من به کرات به کسانی که طی سالهای گذشته که فرصت برگزاری ختم این برنامه هم بوده پیشنهاد دادم. پسرای جوانی از تو فامیل ما از بین رفتن، افراد زیادی، و واقعا وقتی مادرها بیش از حد بیتابی میکردن دعوتشون کردم که سراغ قرآن برن. قرآن با روح کار داره، اگر که فرصتی بذارن تعملی خود خداوندم دست اون صاحب عزار میگیره. الان ما نمیشه رفت دیداری داشت، نمیشه تو اون مراسم اونجوری که آدم دوست داره انجام بده شرکت کنه و اساسا انجام نمیشه، چون خود منم توی 25 اسفند عزیزی رو از دست دادم و واقعا تو اون روزه وحشت عجیبی حاکم شده بود و اینکه اساسا ما فقط 10 برگ اعلامیه اونم برای یاد بود در دست خواهر برادرها و مثلا فرزند و اینها تهیه کردیم. دعوت کنیم که بیایم بریم سراغ آیات قرآن. این نظر منه.
بله، گفتند برادری به علت کرونا از دست دادم، زادگاه ما در شهرستان هست، او رو به دلیل دستورات بهداشتی در بهشت زهرا به خاک سپردیم و نخواستیم که تجمع ایجاد بشه. در شهرستان الان زیر حرف مردم قرار گرفتیم، زیر بار حرف مردم هستیم و نمیدونیم که باید به اقوام چه جوابی بدیم. حکایت همون داستانی که شما فرمودید آقای دکتر، که گاهی مردم نه تنها تسلی نمیدن که با حرفاشون افراد رو دقیقاً اذیت میکنن. حامد کفاش از مشهد گفتن به نظر من میتونیم در فضای مجازی گروهی رو به نام عزیز از دست رفته ایجاد بکنیم و هر کس متن و جملات زیبای جهت همدردی داره بگذاره و عکس هایی که از عزیز درگذشته داشته، خاطراتی که داره رو با اون مرحوم در این فضا بگذاره، هم ماندگار میشه و همین گار که در مراسم عزاداری کنار خانواده دارن برگزار
میکنه. جوری انجام بدیم که خود این مشکل نشه. نکنید مثلا اگر ما پیام میگذاریم، حالا امکان داره صاحب عزاد یا حواسش برای یکی جواب بده برای یکی جواب نده. بعد خود این میشه موزل که تو چرا مثلا مال اونو جواب دادی مال ما رو جواب نده. یعنی نیایم یک باری ایجاد بکنیم، یعنی واقعا یار باش و بار ما باش. اینو واقعا برای اینکه یک تسلای خاطر باشه، نه اینکه خودش یک در حقیقت داستان دیگه ای رو بخواد ایجاد
بدون
بکنیم.
توقع این کار رو بکنیم.
دقیقاً.
بله. خب آقای دکتر، ما 6 دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه. چند نکته رو میخوام بهش بپردازیم چون در پرسش ها هم بوده. عزیزی گفتن که ما فروردین ماه یکی از اعضای خانواده رو از دست دادیم و به دلیل شرایط موجود نتونستیم که مراسمی رو بگیریم. خب هنوزم درست میگن، هنوز مردم با شرایط خودشون رو همسو نمیدیدن، سخت بود، نمیدونستن باید چه کار بکنن. گفتن ما هیچ مراسمی رو برگزار نکردیم، حتی در لحظه خاکسپاری پدرم به جز برادرم و همسر من کسی دیگری نبود. خب این سختی اون شرایط رو نشان میده. گفتن هنوز نتونستیم اصلا با این مسئله کنار بیایم و احساس میکنیم خانوادگی یه بغض پنهانی داریم که موقعیتش ایجاد نشده که ما بتونیم عزاداری بکنیم. از شما راهکار خواستن که یک خانواده 7 نفره هستن و حال همشون بده.
نکنید عزاداری 2 وجه داره خانم مولا عباس. یک وجه درونی داره، یک وجه بیرونی داره. ما شاید توی وجه بیرونی دچار مشکل شدیم، اما توی وجه درونی دچار مشکل نشدیم. من این می‌خواستم این نکته رو بذارم آخر بگم. ببینید وقتی کسی از ما فوت میشه و به رحمت خدا میره، توی اون خانواده یک فضای روحانی ایجاد میشه، ناخودآگاه یک فضای علقه معنوی به وجود میاد، یک رابطه خوبی میتونه بین اون افراد باقی مانده و عالم غیب به وجود بیاد. از این فضا به خوبی استفاده کنیم، از فضای دعا، از فضای مثلا یه جوری انگار آدم تواناییش من پیدا میکنه، از فضای دعا، از فضای نماز، از فضای مسائل روحانی و معنوی، همه کارهایی که توی این حیطه میتونیم انجام بدیم میتونه به ما کمک بکنه. گریه کردن، بیان کردن هیچ اشکالی نداره. اعضای خانواده نباید رودربایستی داشته باشن. من احساس میکنم اعضای خانواده یک رودربایستی خاصی از هم دیگه دارن که همه انگار این قمر رو دارن مخفی میکنن. نه، شروع کنن اگر واقعا با گریه کردن، اگر واقعا با عزاداری همون هفت نفره، لازم نیست فرد دیگه ای بیاد، بر همدیگه تعریف بکنن و اگر بغضشون ترکید گریه بکنن و خودشون رو تخدیه بکنن تا اونجایی که امکانش داره. و از این فضای معنوی، دوستی مادری تماس گرفته بود که از قرآن خوندن، از نماز خوندن، از دعا کردن، از یک علقه ای که بتونه با اون عالم غیب به وجود بیاد اینا استفاده کردن، اینها میتونه بسیار بسیار در راحت شدن روحی و روانی ما نقش عمده‌ای داشته باشه. و بعد هم ما نگاه بکنید میتونیم اینو به تعویق به ما تو ذهنمون به یک راهکار روانی داریم به نام به تعویق انداختن. این نیستش که ما نمیخوایم انجام بدیم،
بله.
نه، شرایط به گونه ایه که ما این رو به تعویق مینداختیم. ما قدیما هم شب سال داشتیم، میدونید، خب آقا ما میگذاریم انشالله تو سال آینده که کرونا رو هم به نوعی شکست داده باشیم و از بین رفته باشه، اون موقع شب سال خیلی خوبی میگیریم و میتونیم این عزاداری هامون رو به شکل خیلی خوبی انجام بدیم اونجوری که دوست داریم. پس قرار نیست که این باقی بمونه و این بمونه به عنوان یک عقده توی دل ما که نتونستیم انجام بدیم. حداقلش اینه که میگیم ما اینو به تعویق انداختیم، آقا الان عواملش نبوده، اون آمادگیش وجود نداشت، ما اینو به تعویق انداختیم. پس از این دوتا راهکار میتونیم به خوبی استفاده بکنیم، یک ایجاد علقه با معنویت و برون ریزی روانی با استفاده از حالا ابزارهایی که وجود داره، گریه کردن، با دیگران صحبت کردن و در حقیقت درد دل کردن و همدردی کردن، دومی هم به تعویق انداختن اون حرکتی که میخوایم انجام بدیم که شایسته و دست برای عزیز از دست رفتمون فکر نکنیم که فرصت از بین رفته. نه، همیشه این فرصت عزاداری وجود دارد.
دکتر یک دقیقه زمان داریم. عزیزی گفتن شاید این سوال من به موضوع برنامه‌تون مربوط نباشه، ولی گفتن از آقای دکتر درخواست میکنم که کمکم بکنن. گفتن من دخترم رو چند ماهی از دست دادم و همسرم اصلا گریه نمی کنه و به نوعی انگار در یک بهتی حضور داره یا یه حالی داره. خیلی توضیح دادن، گفتن راهنمایی میکنید من رو، میدونم که یه غمی داره که اصلا این غم رو بروز نمیده و میترسم براش.
ایشون خب تو مرحله انکار مونده، یعنی حتی وارد مرحله اعتراض هم نشده و این طولانی شده و حتما پیش یک روانپزشک یا روانشناس برن برای حالا این داستان که ایشون باید فرصت بروز رو پیدا بکنه، ایشون باید بیان بکنه ناراحتیشه. و هر موقع شروع کرد به صحبت کردن راجع به اون موضوع، بدونید که درمان شروع شده. اگر هم به نظر من دوستی خودشون وارد نشن، دوستی اگر داره که خیلی بهش نزدیکه یا از اعضای خانواده خیلی بهش نزدیکه، بیاد باهاش بشینه صحبت بکنه. شاید دوست نداره شما گریهش رو ببینید و ناراحتیش رو ببینید، بیاد باهاش صحبت بکنه، فردی که بتونه تسلای خاطرش باشه و باهاش همدردی بکنه و این قفل ذهنیش رو باز بکنه برای برون ریزی.
چون اگر این اتفاق نیفته
تأثیرات خوبی نخواهد داشت روی فرد، بابت مریضی های جسمی خواهد شد. یعنی یقینا ایشون هم دچار درد، ما سایکوسوماتیک میگیم، بیماری های روانتنی، قدیما میگفتن غمبات، نمیدونم از این داستان ها و اینها بود، بیماری های روانتنی خواهد گرفت اگر برون فکنی نداشته باشه و اون تسلای خاطر به وجود نیاد.
بسیار سپاسگزارم از حضورتون آقای دکتر. همین جزا با
سلامت باشین،
استفاده کردیم از
نکات. من به همه این دوستان عزیزان تسلیت میگم، همه کسایی که واقعا عزیزشون رو دست دادن، ما رو هم در غم خودشون شریک بدونن، ملت ایران رو در غم خودشون شریک بدونن. کاری خاصی از دستمون بر نمیاد الا دعا کردن. یقین بدونید خود من به شخص هر هفته براشون، برای همه این افراد دعا میخونم، قرآن میخونم و از خداوند برای بازماندگانشون واقعا میدونم خیلی سخته، واقعا صبر جزیل میخوام ازشون برای بازمانده ها و ایشالله که توی این مسیری که دارن میرن خودشون رو تنها نبینن و ما رو یار و یاور کنار خودشون بدونن.
سپاس از حضور شما. علی به ذکر الله تطمئن القلوب. دلتون با یاد خدا آرام باشه. خدا نگهدار.
ساعت 10 صبح و اینجا همچنان رادیو ایرانه. ممنونیم از اینکه تا این لحظه از روز ما رو همراهی کردید. اما با هم بشنویم روایت رهایی رو.